أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل هفتم از فصول کتاب بی درباره نقد و نسیه است، اما نسیه. تا کنون 6 فصل رو بیان فرمودن. فصل اول درباره بی بود که بی چیست، عقد بی چیست، جریان ایجاب و قبول، موالات به ترتیب ایجاب و قبول، کیفیت انشاء، انشاء آیا تعجیز تعلیق بردار است یا نه، اینا رو ذکر فرمود. فصل دوم درباره عاقد بود که باید بالغ باشن، عاقل باشن، سفیه نباشن، مجنون نباشن، یا مالک باشن یا ملک باشن یا معزون از قبل مالک باشن، که جریان عقد فضولی و سایر مسائل در فصل دوم مطرح شد. فصل سوم مربوط به معقود و علیه بود که مبی چی باید باشه، سمن چی باید باشه، حلال باشه، منفعت محلله و غلایی داشته باشه، تلق باشه، بیع وقف، بیع رهن و مانند آن که تلق نیستن جایز نیست و سایر مسائل در فصل سوم گذشت. فصل چهارم مربوط به خیارات بود، اقسام 14 گانه یا کمتر یا بیشتر خیارات را بازگو کردند. فصل پنجم که خیلی مناسب نبود، مسئله شروط بود، چون شروط هیچ انسجامی با این فصول قبلی و بعدی ندارد، یه قاعده جدایی است، اختصاص به بیع و کتاب بیع و امثال زارش ندارد. بالاخره فصل پنجم رو به عنوان شروط مطرح کردن، المؤمنون عند شروطهم رو بازگو کردن، فروعی که از این قاعده استفاده می شود طرح فرمودن. فصل ششم مربوط به احکام خیار بود که اخیرا به پایان رسید. فصل چهارم درباره خیار بود و حقش این بود که فصل پنجم درباره احکام خیار باشد. بر تقدیر فصل چهارم درباره خیار بود، فصل پنجم درباره شروط بود، فصل ششم درباره احکام خیار بود. فصل هفتم درباره نقد و نسیه است که معروف به نقد و نسیه است. ابتداءن یه فرمایش رو از مرحوم علامه در تذکره ذکر میکنند، اونگاه جهات و مطالب فراوانی را در طی مسئله اولا ذکر میکنند و بعد از مسئله اولا مسائل بعدی هم در پیش هست که عهده‌دار احکام و جهات دیگر است. در مسئله اولا اول مسئله نقد و نسیه رو تقسیم میکنن، بعضی که تقسیم کردن وارد حکم میشوند. میفرمان که بی از نظر سمن و مسمن به 4 قسم تقسیم میشوند. این فرمایش مرحوم علامه است در تذکره. زیرا سمن و مسمن یا هر دو حاضرن یعنی نقدن، یا هر دو غائبن یعنی نسیان، یا سمن نقد است و مسمن حاضر یا بالعکس. دیگه بیش از این 4 قسم فرض ندارد. اگر سمن و مسمن هر دو حاضر باشن یا نقد باشن، این معامله رو میگن معامله نقدی، و اگر هر دو نسیه باشن، این معامله رو میگن معامله کالی به کالی، که این رو حکمش بعدها خواهد آمد که بطلان است، ولی موضوعش این است که هر دو نسیه است، هر دو غائب است. اونجا که سمن نقد باشد و مسمن نسیه و نسیه باشد، بیع سلم است، و اونجا که مسمن نقد باشد و سمن غائب باشد و حاضر نباشد، همون نسیه معروف است. این اقسام 4 گانه رو اول ذکر میکنند، بعد وارد اولین مسئله میشن. مستحضری که دلیلی بر حصر این اقسام نیست که ما بیش از 4 قسم نداریم. بسیار از معاملات است که تلفیقی است از نقد و نسیه، به صورتی که گاهی تمام سمن نقد است، گاهی تمام سمن مسمن نقد است، گاهی بعضی از سمن نقد است، بعضی نسیه، گاهی بعضی از مسمن نقد است، بعضی نسیه. این نقد و اقساط همین طور است، اقساطی خریدن همین طور است. گاهی کالایی رو به خریدار می فروشد و تمام سمن رو یک جا میگیرد میشه نقد، گاهی تمام سمن رو بعد میگیرد میشه نسیه، گاهی نقد و نسیه است، مقدار رو الان میگیرد مقدار رو اقساطی میگیرد. این تلفیقی از نقد و نسیه است. این تلفیق هم درباره سمن راه دارد، هم درباره مسمن راه دارد. دلیلی بر حصر اقسام در این اقسام چهارگانه نیست. اون قبل اون وقت و اون از همین اقسام چهارگانه رایج بود، احکامش رو بیان کردن. الان که اقسام دیگری مطرح است، احکام خاص خودش رو باید بیان کرد. این مطلب اول. پس حصری در کار نیست. مطلب دوم است که این تقسیم حوزش کجاست؟ اینکه بارها عرضتون رسید تا صورت مسئله مشخص نشود ما مشکل جدی داریم. نقدی سیدن استاد امام رضوان الله علیه دارد که اینکه مرحوم علامه و مرحوم شیخ طوسی شیخ انصاری فرماید اطلاق عقد مقتضی آن است که نقد باشد. اگر این اطلاق در مقابل تقیید و اشتراط است، عقد غیر از یک قسم ندارد، چون عقد مقید یا عقد مشروط این تعلیق در این شاست مشکل جدی دارد. این نشان آن است که تحریر صورت مسئله خوب عنایت نشد تا معلوم بشه اطلاق و تقیید در کدوم حوزه است. مرحوم ناینی رضوان الله علیه سلطان این بخش ها بود. این آمده غرایز و ارتکازات عقلا رو خوب تبیین کرد و مشخص کرد که این اطلاق مال کدوم حوزه است، تقیید مال کدوم حوزه است، اشتراط مال کدوم حوزه است. این که ما میگیم به چهار قسم است، این تقسیم مال کدام مرحله است؟ مال اصل بیعه که بیع چهار قسم است، اصل عقد است، عقد چهار قسم است، مال حوزه تملیک است، تملیک چهار قسم است، یا همه این اقسام چهارگانه خارج از حوزه عقد و بیع و تملیک هستند به حوزه تسلیم و تسلم میرسند. معنای بیع نقدی، معنای بیع نسیه این نیست که شخص نسیه تملیک میکند یا شخص نقدن تملیک میکند. تملیک در جمیع اقسام چهارگانه نقد است، یعنی الان تملیک بکند، چه در نقد، چه در نسیه، چه در کالی بکالی، چه در سلم، الان تملیک میکند، نه بعدن. بعدن ظرف تسلیم است نه ظرف تملیک. چون ملاحظه فرمودید که بی اجاره این گونه از عقود دو بعدی هست، برخلاف عقد عاریه، عقد هبه، عقد ودیعه و مانندی ها، اینا عقود یک بعدی هست. عقد هبه اینه که مال رو داد دیگه، مال رو تملیک کرد. اما عقد بی یک عقد دو بعدی است، یعنی من این مسمن را به شما تملیک میکنم، یک پای امضای میستم، دو این پای امضا میستم، یعنی متعهدم به این عقد، این یا مطلق است یا مشروط یا مقید. این اطلاق و اشتراط و تقیید مال حوزه تسلیم است، نه موزه مال قلمرو تملیک تا کسی اشکال کند به اینکه در تملیک در انشاء اگر تقیید شد، اگر اشتراط شد مشکل تعلیق دارد. خب پس این اقسام چهارگانه رأساً در حوزه تملیک عقد انشا نیست، انشا جزمی است، در تمام اقسام چهارگانه یک سان است و نقد، یعنی الان تملیک میکند. در بیع سلم معناش این نیست که من پاییز تملیک میکنم، معناش اینه که الان تملیک بکنم پاییز که خرمن ها رفت و مزرعه درو شد و به خروان رفتن و رو کوبیدن تسلیم میکنم، یا میوه ها رو چیدن تسلیم میکنم، نه اینکه الان انشاء میکنم که در پاییز ملک شما بشود، الان تملیک میکنم پاییز تسلیم میکنم. در نسیه همین طور است. الان سمن را مشتری الان سمن را تملیک بایع میکند، منتها حالا یا در دراز مدت بعد دو ماه میدهد یا اقساط میدهد. پس اطلاق، تقیید، اشتراط، هر سه مربوط به حوزه تسلیم است. یعنی اونجا که تو غرایز و عقلا تقریر شده است که من پای امضایم میایستم، یا مطلق است یا مقید است یا مشروط، این مشکلی ندارد، چون در ظرف وجودش تملیک میکند دیگه. کلی در ذمه همینطور دیگه. وقتی که دم نسیه میخرد، نسیه در ذمه است، معدوم در خارج است، موجود در ذمه، اعتبار و عقلایی چیزی رو در ذمه اعتبار میکنند. الان کسی که چیزی رو به عهده میگیرد، گرچه در خارج موجود در معدوم است، ولی در عهده و در ذمه موجود است. ذمه یعنی ذمه، نه ذهن. ذهن موجود حقیقی تکوینی است که فلسفه روش بحث میکند. ذمه موجود اعتباری است که هیچ، یعنی هیچ سهمی از واقعیت ندارد، فقه حصول روش بحث بکند. اعتبار دیگه. ذمه یعنی ذمه، ذهن یعنی ذهن. ذهن یه موجود واقعی است، علم یه موجود واقعی است. ذمه امر قرار داده. الان یه کسی مالی رو از دیگری وام گرفت، ذمهش مشغوله، با یه ابرتو این حل میشه. همین که دائن طلبکار بگوید بخشیدم، هبه کردم یا ابرا کردم، حالا در هبه گفتن این لازم است، مطلب دیگه است، ابراتو تموم بشه. ثبوت و سقوطش به اعتباره. اون که میگوید من به عهده میگرم، با اعتبار چیزی رو در ذمه خود ایجاد میکند. اون طلبکار با اعتبار ذمه او را تبرئه میکند، میگه ابراتو. خب در تمام اقسام چهارگانه حوزه تملیک آزاد است و مطلق است و منجز است، هیچ تقیید اشتراکی درش نیست. الان تملیک میکند، نه اینکه در پاییز تملیک بکند. پاییز ظرف تسلیم است، نه ظرف تملیک. حالا خوب فرماش ایشون ملاحظه فرمید، ببینید که این اشکالی که ایشون بر مرحوم شیخ و سایر فقها دارن که میگن اطلاق اگر در مقابل تقیید است، در مقابل اشتراط است، این تام نیست، میگن که تقیید و اشتراط در مقام عقد راه ندارد. این برای آن است که بحث اصول تو مقام اول نیست. خب پس بنابراین این که علامه فرمودن چهار قسم داریم، این یه حصر اضافی و نسبی است، نه حصر مطلق و نفسی. اقسام بیش از این هاست و عمده آن است که این اقسام چهارگانه به هیچ وجه مربوط به حوزه انشا نیست، به حوزه بی نیست، مربوط به حوزه تسلیم است. یعنی سمن و مسمن الان نقل انتقال شد، چون بی مبادله تو مال به مال، به هیچ اشتراطی تغییر در کار نیست. مسمن را همکنون با یه تملیک مشتری کرد، مشتری مالک شد. سمن را همکنون با مشتری تملیک بایع کرد، بایع مالک شد. کی میپردازد مربوط به بعد ثانی است، مقام تسلیم است. مقام تسلیم گاه مطلق است، گاه مقید است، گاه مشروط است، گاه حاضر است، گاه غائب است، گاه هر دو حاضرند، گاه هر دو غائبند و مانند آن. خب پس بنابراین تقسیم در چهارگانه اقسام منحصر نیست، اقسام دیگر هست. و قسمت مهم بحث این است که این تقسیم در حوزه عقد و تملیک و انشاء نیست، در حوزه تسلیم و تسلم به مانند آن است. خب حالا مطلب سوم. یه وقت است که به صراحه یا محفوف به قرینه یکی از اقسام چهارگانه مطرح است، تصریح میکنن که نقد است یا نسیه است، یا هر دو نقد است یا هر دو نسیه است، تصریح میکنن. اونجا که تصریح کردن دیگه سخنی در اون نیست. یا مبنیان علیه، عقد مبنیان علیه واقع میشود، قبلا گفتگو کردن، قرار گذاشتن، بازم حرفی درش نیست. یا قرائن حالی راه نماست که کدام یک از اقسام چهارگان است، بازم بحثی درش نیست. گاهی هیچ کدام از اینها نیست. یک کسی آمده در مغازه کسی یه فرشی خریده، عند اطلاق العقد، اطلاق عقد یعنی مربوط به حوزه تسلیم و تسلم، قراری قبلا نداشتن. نه قرار قبلی تصریح کردن، نه قرار قبلی بود که عقد مبنیاً علی ذلک القرار واقع شده باشد، نه قرینه حالیه اونا رو همراهی میکنند. آمده فرش را قیمت کرده، گفتن این فرش اینقدر، این گفت به تو، اونم گفت خبل تو، این گفت خریدم، اون گفت فروختم، اینم گفت خریدم، تموم شد. در چنین وضعی که عقد را در باره تسلیم چیزی نگفتن، از نظر حوزه تسلیم مطلق است، حکمش چیه؟ یه همچه عقد واقع شده که غالب عقود هم اینجور واقع می شود. این رو مرحوم شیخ به سایر فقها که احضار این بودن فرمودن به این که اگر عقد مطلق باشد این منصرف می شود به نقد، یعنی هم مسمن نقد است هم سمن نقد، هم بایع باید فوراً این در مطالبه تسلیم بکند، هم مشتری باید این در مطالبه تسلیم بکند. یه وقت است که خود اونها میگن حالا باشه بعد میام میبریم یا بعد میریم از شما، مطالبه ای نکردن، در اینجا وجوب نیست. اما هر دو طرف باید در معرض این باشن که اگر از اونها خواسته شد فوراً تسلیم بکنن، زیرا مورد انصراف عقد عند الاطلاق این است که عقد عند الاطلاق امچه اقتضایی دارد. و اگر چنون چه تصریح کرده شرط کردن، این مؤکد همون اطلاق عقد است. پس مقتضای اطلاق عقد نقد بودن ثمن و مثمن است. و اگر شرط کردن، این شرط چیز جدیدی رو به بار نمی آورد، تأکید همون مقتضای اطلاق عقد است. اینجا دو مطلب است. مطلب اول این که آیا اطلاق عقد مقتضی آن است که این کالا ما به نقدی باشد، ثمن و مثمن نقد باشد یا نه. مطلب دوم آن است که اگر اشتراط کردن، این شرط مؤکد مقتضای اطلاق است یا پیام جدید دارد. تو بخش دوم اون نقد دقیق مرحوم آخون نسبت به مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما مطرح است که نکته دقیق مرحوم آخون اشکال میکنه بر مرحوم شیخ رو مطلب دوم. اما رو مطلب اول که اگر طرفین عقدی رو واقع کردن درباره تسلیم و تسلم چیزی نگفتن، این تسلیم و تسلم رو مطلق گذاشتن، این مقتضاش نقد بودن کالا ثمن هر دو هست این در مطالبه. این معنا را از موثقه مصدق ابن صدقه که اون مصدق معروف که الاشیاء کلها لها زا حتی یستهید بین لحو تقوم به البینه، اون هم مصدق ابن صدقه این حدیث نقل کرده. این روایت هم ایشون نقل میکنن. این روایتی که مرحوم شیخ نقل کرده و ازش به موثقه یاد کرده سرش همینه که این مصدق ابن صدقه طبق اون چی از کشی نقل شد این فتحی مذهب است، ولی از اجله فقها و عدول شمرده شده و اصلش هم کوفی است. این کوفی است، از اجله فقها و عدول شمرده می شود ولی فتحی مذهب است. چون عادل نیست از این جهت، لذا گفتن موثقه مصدق ابن صدقه. وسائل جلد 18 صفحه 36 باب دوم از ابواب احکام عقود، روایت 2 باب اول از ابواب احکام العقود یعنی وسائل جلد 18 صفحه 36 این است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، در بعضی از نسخ محمد ابن احمد ضبط شده است نه احمد ابن محمد، عن احمد ابن الحسین، عن عمرو ابن سعید، عن مصدق ابن صدقه که رجال تا اینجا معتبرند. مصدق فتحی مذهب است منتها موثق است. عن عمار ابن موسی، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل اشترا من رجل جاریتن. اون روز که متاسفانه بازار بردگی رواج داشت، برده را می خریدن، سوال شد که کسی جاریه رو خرید به ثمن مسما، همین یک کالا، حالا اختصاصی به جاریه ندارد، یک کالا رو خرید با یک پول مشخصی معینی. ثم افترقا، خریدن و از هم جدا شدن، خرید و فروش محقق شد و از هم جدا شدن. فی رجل اشترا من رجل جاریتن به ثمن مسمن ثم افترقا. بکشون چیه؟ حضرت فرمود بکشون دو چیزه. فقال علیه السلام وجب البیع و الثمن، یعنی هم بیع لازم است هم ثمن رو باید بپردازد نقدن. وجب البیع و الثمن اذا لم یکون اشترتا، اذا لم یکون اشترتا فهو نقدون. پس اندل اطلاق اگر چون چه کالایی رو بخرن و شرط نکنن، این محکوم به نقد است. هم بایع باید مثمن را اندل مطالبه تسلیم بکند، هم مشتری باید ثمن را اندل مطالبه تسلیم بکند. اون دو تا حکم، یکی لزوم البیع است، یکی هم لزوم الثمن. فاذا افترقا وجب البیع، برای خیار مجلس رخت بربست. البیانه بالخیار ما لم یفترقا، وقتی جدا شدن دیگه خیار مجلسی در کار نیست، پس بیع وجبه یعنی لازمه، این مال لزوم بیع که دیگه خیاری در کار نیست. ثمن هم واجب است، یعنی این حق تأخیر ندارد، این در مطالبه باید بپردازد و بود اگر شرط نکنند فهو نقدون. پس این تأیید همون غرائز عقلا است، در حقیقت امضای غرائز عقلا به ارتکازات مردم است، که اگر تعهدی شرطی درباره تأخیر در تسلیم نباشد، مقتضای این عقد نقد بودن است. پس اصل مطلب که فرمودن اصلاح عقد مقتضی چنین مطلبی هست، این هم با غرائز و ارتکازات عقلا همراه است، هم نص خاص که موثق است او رو تأیید میکند. در حقیقت این نص امضای همون غرائز و عقلا است، تعبد مخصوصی نیست، برای اینکه در غیر حوزه مسلمین هم همین حرف رایج است. امدان است که در این حدیث دارد اگر شرط نکردن نقد است، اگر شرط کردن خب برابر شرط باید عمل بشود. مطلب دوم این است که مرحوم شیخ و امثال شیخ میفرمان به این که اگر چنونچه شرط تعجیل کردن، این تأکید مقتضای عقد است، مقتضای اطلاق است، چیز دیگری نیست. اگر شرط نکنن این معامله نقد است، اگر شرط نقد بکنن همین مقتضا تأکید می شود، چیز جدیدی نیست. این اصاره فرمایشی که بعض از فقها نقل کرده که مرحوم شیخ درست کرد. نقد مرحوم آخون رضوان الله علیه است که خیر، شرط یه پیام جدید دارد، یه حکم تازه دارد. اگر شرط نکنن همون اصلاح عقد مالیت می آورد و کسی حق امساک ندارد، حق مماطله ندارد، برای اینکه مال مردم رو بپردازه. اگر نپرداخت اون میره محکمه و مراجعه میکنه، برای مال خودش میگیره، همین، بیش از حکم تکلیفی نیست. یعنی اگر شرط نکردن، ثمن ملک بایست، در عهده مشتری، مثمن ملک مشتری است در عهده بایه. اگر دادن که توبا لهم و حسن و معاب، ندادن کار حرام میکردن، مثل که کسی مال مردم غصب کرده. همین کسی مال مردم غصب بکند و ندهد، کار معصیت کرده دیگه. اون مال باخته میتواند به محکمه مراجعه کند، با اجبار ازش بگیرد. همین دیگه، مسئله حقوقی، مسئله خیار به مانندون مطرح نیست. اما اگه شرط بکنن، خیار تخلف شرط مطرح است، یه امر حقوقی مطرح است. شما میگه این دومی مؤکد اولی یعنی چی؟ اگر شرط کردن این در تخلف، خیار تخلف شرط دارد، این میتواند معامله رو به هم بزند. اما حق به هم زدن معامله ندارد، معامله است که فقط وجب البیع. وقتی که خیار مجلس رخت بربست در اثر افتراق، هیچ کدوم خیار ندارن که معامله به هم بزنن. که مال مشتری پیش بایه است، مال بایه پیش مشتری است، اونا دارن معصیت میکنن، خلاف شرع میکنن، حکم تکلیفی محض است، میتوان به محکمه مراجعه کرد از اونا گرفتن. یکی حق نداره معامله رو به هم بزند. که اما اگه شرط کرده، خیار تخلف شرط دارن، میتوان معامله رو به هم بزنن. شما میگید دومی مؤکد اولی یعنی چی؟ حالا این فرمایش مرحوم آخوند که نقدیست نسبت به مرحوم شیخ، ممکن است در روزهای بعد بازگو بشود انشاءالله اگه لازم بود. ولی منظور آن است که ما این دو نکته رو خوب باید توجه کنیم. یکی این که نقد سیدن استاد آیا وارد است یا وارد نیست. نقد برای آن است، عدم ورود نقد برای آن است که تحریر صورت مسئله خوب روشن نشود. اطلاق، تغییر، اشتراطی که این بزرگان میگن مربوط به حوزه بی نیست، مربوط به حوزه اشترا انشا نیست، مربوط به حوزه عقد نیست، مربوط به حوزه تسلیم و تسلم است. چون بی دو بعدی است، در بعد اول انشا است و تملیک است و تملک، در بعد دوم این که ما پای امضامون میستیم که عقود جایزه، این بعد دوم ندارن. این بعد دوم جای اوفو بالعقود است، بعد اول جای اهل الله البیع، گرچه هر کدام میتوانند دیگری را به عنوان لازم به همراه خود بیاورند، اما حوزه ها جداست. یکی حوزه اهل الله البیع است، یکی حوزه اوفو بالعقود. در حوزه اوفو بالعقود محور اصلیش اینه که عقدی که انجام دادید پاش بیستید. این امضای بنای عقلاست. عقلا میگوین ما مالی که فروختیم پاش میستیم، پس نمیدیم، پس هم نمیگیریم. این که در مغازش مینویسد اگر بیاورید من پس نمیگیرم، یعنی منم پس نمیدهم، منم متعهدم که پس ندم، نه تنها پس نمیگیرم، منم متعهدم که پس ندم، و اگر شما پس آوردید برام نمیپذیرم. خب حق قانونی به شرعی اوست، چون به عقد لازمیه دیگه. وقتی عقد لازم است معناش این نیست که من قبول نمیکنم. خب حالا مسئله قال و استقال چیز دیگه است، بنابراین نه پس میدم نه پس میگیرم، حق قانونی و شرعی اوست. در این حق دوم که نه پس میدم نه پس میگیرم، گاهی مطلق است، گاهی مقید است، گاهی مشروط. اینجا اگر مطلق کردن معامله لازم است بالقول المطلق، اگر شرط کردن خیار تخلف شرط او را همراهی میکند. پس بنابراین فرمایش مرحوم شیخ و سایر فقهای نیست که ما اطلاقی داریم، تغییدی داریم، اشتراحی داریم، هر سه مربوط به حوزه انشاست، تا کسی اشکال کند که حوزه انشا که تغیید بردار نیست، اشتراط بردار نیست، تنجیزی است ولا غیر. همه اینها مربوط به حوزه تسلیم و تسلمه. در حوزه تملیک منجز است و مطلق است، بلا قیدن بلا شرطن. در نقد بالفعل تملیک میکنن، در نسیه بالفعل تملیک میکنن. تفاوت نقد و نسیه در ظرف تسلیم است، تملیک. هر دو مالکن، هم مشتری مالک مثمن است، هم بایه مالک ثمن است، منتها تسلیمش مربوط به حوزه بعدی است. حالا این روایت ظاهرا غیر از امضای غرایز و غلا پیام جدیدی ندارد. که ما را درباره این روایت بحث بکنیم. عمده غرایز و غلاب و ارتکازات مردمی است. اگر یه وقتی جایی کم آوردیم ممکن است که از این حدیث مثلا بشه کمک گرفت. فعلا تا کنون روشن شد که این فرمایش مرحوم علامه حصرش اضافی است و نسبی، نه مطلق و نفسی. یک اقسام دیگری هم دارد. دو، این اقسام چه چهار قسم علامه، چه چهار اقسامی که دیگری که اضافه شده، همه اینها مربوط به حوزه تسلیم و تسلم است، نه مربوط به حوزه تملیک. و پنج یا چهار یا پنج فرمایش مرحوم شیخ و امثال شیخ گفتن اطلاق مقتضی نقد است. اطلاق مربوط به حوزه تسلیم و تسلم است، نه اطلاق در مقابل تقیید یا اشتراط. و حدیث مصدق ابن صدقه هم که دارد لم یشترطا مربوط به حوزه تسلیم است، نه حوزه تملیک. والحمد لله رب العالمین.